افغانستان میگذاره که اتفاقا این نغمه اواسط دهه 90 میلادی در پاکستان هم ضبط شده و سرنوشت غریبی داره. با ما همراه باشید در برنامه زنده سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
برای هر کاری وقتی مقدمه چینی کنیم نتیجه های بهتری نصیبمون میشه. این روزها خیلی همون در حال فراهم کردن مقدمات شرکت در مراسم پرفیض اعتکافیم. سه روز روزداری و انقطاع از دنباله های متعارف زندگی و توجه به خدای متعال فرصت مغتنمیه برای خودسازی و برنامه ریزی برای روزهای آینده. امروز 24 دی ماه مصادف با سالگرد انتخاب مقام معظم رهبری به امامت امام جمعه تهران توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه، مجله رادیویی سرزمین من رو امروز همراه با ابراز ارادت و ادای احترام پیشکش می‌کنیم به محضر رهبر فرزانه انقلاب که رهنمودهاشون همیشه برای آزادگان سراسر دنیا راهگشا و روشن کننده مسیر بوده و هست.
به نام خدا. سلام، در یک قدمی ولادت خجسته و فرخنده امیر مؤمنان و عدالت پیشگان و متقیان علی علیه السلام شادمانه همراه شماییم اهالی سرزمین من در سرزمین من. جشن میلاد و روز پدر پیشا پیش بر شما مبارک. امیدواریم سایه همه پدران زحمت کشی که برای تأمین معاش و رزق حلال خانواده صادقانه تلاش میکنن مستدام باشه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند که عبادت 10 جز دارد که 9 جز آن کار و کسب روزی حلال است. این شماره مجله شنیداری سرزمین من با این بخش ها پیش روی شماست. سخن سردبیر که به طور زنده تقدیم شد. بخش خبری، یادها و یادگارها، گلدسته و معرفی یک مسجد، مفاخر سرزمین من، سفر به مراغه در ایران من و بخش های دیگری که امید داریم بشنوید و البته دوست داشته باشید. اما پرسش برنامه امروز، سال روز انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای به امامت جمعه تهران چه تاریخی است؟ ۲۴ دی ماه 1357 یا ۲۴ دی ماه 1358؟ شماره پیام کوتاه ما برای دریافت پاسخهای شما 30558. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. تا حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم و تا اون موقع شما در صورت تمایل فرصت دارید برای مشارکت در این برنامه و پاسخگویی به این پرسش که سال روز انتصاب آیت الله خامنه ای به امامت جمعه تهران چه تاریخیه؟
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
منیره گرجی، قرآن پژوه، حقوقدان و تنها زنی که توانست به مجلس خبرگان قانون اساسی راه پیدا کند، دیشب چشم از جهان فرو بست. او یکی از زنان برجسته در تاریخ معاصر ایران است که نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایفا کرد و به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت. دیروز نشست علمی مسئله یابی در امامت پژوهی از سوی پژوهشکده قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. در این نشست به فعالیت جدی دانشگاه‌های غربی و اسرائیلی در شیعه شناسی و هدف این فعالیت‌ها اشاره شد. گسترش همکاری‌های گردشگری، علمی و سلامت عراق با اصفهان. سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان اعلام کرد که این کشور آماده است تا ارتباطات دوسویه خود را در زمینه‌های گردشگری، علمی و سلامت با استان اصفهان گسترش دهد. هیئتی از عراق با مسئولان دانشگاهی اصفهان بازدید داشتند و ما تلاش می‌کنیم که علاوه بر پذیرش دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های اصفهان، در زمینه گردشگری هم همکاری‌های لازم را با دولت جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. و مرحله سوم 19 دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم 5 بهمن ماه با حضور 380 حافظ قرآن برگزار می شود. استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، مازندران، همدان و یزد میزبان برگزاری مرحله سوم 19 دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن هستند. اینجا سرزمین من، سرزمین اندیشه مندی و خردورزی. هر روز در برنامه پرسشی مطرح میکنیم تا حضور شما عزیزان که شوق ما هستید در تهیه این برنامه پررنگ تر باشه. اگر مایلید مشارکت بفرمایید و به این پرسش پاسخ بدید. سال روز انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای به امامت جمعه تهران چه تاریخی است؟ 24 دی ماه سال 57 یا 24 دی ماه سال 58؟ حالا که ساعت 13:11 دقیقه است، شما تا حوالی ساعت 14 یعنی انتهای این برنامه فرصت دارید تا در صورت تمایل مشارکت بفرمایید و پاسخگو باشید.
یادها و یادگارها.
تقویم پر از نامها و یادها و یادگارهایی است که به نیکی یا بدی در تاریخ ماندگار شدن. خوشا به احوال اونها که نامشون به نکویی مانا شده. تقویم سرزمینمون رو ورق میزنیم همراه با جناب مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش. آقای مختاری صدای ما رو میشنوین؟
شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت هستم.
متشکرم و لطفاً بفرمایید.
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1312 که در گذشت آیت الله سید محمد شریف تقوی ونکی هست. ایشون متولد ونک اصفهان بودند، یکی از روستاهای اصفهان. تحصیلاتشون از مکتب خانه روستاشون شروع کردن، بعد از اون به اصفهان اومدن. در اصفهان با آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی دوست و همدرس بودن، کسی که صاحب کتاب گرانسنگ عروت الوثقی هست. بعد از اون که مدت مدیدی در اصفهان بودن به نجف رفتن و در نجف شاگرد میرزا زین العابدین مازندرانی و فاضل ایروانی بودن و مدتی هم به سامرا رفتن و شاگرد میرزای شیرازی بودن. ایشون در زمان مشروط خواهی از هواداران مشروع خواهی بودن و پس از بردار کردن شیخ فضل الله نوری به نجف رفتن، چون ایشون برگشته بودن به ایران، به نجف رفتن و مباحثه هم با قوم ملا محمد کاظم خراسانی درباره مشروطه داشتن که کتاب کشف المراد فی قانون الاسلام در واقع حاصل این مباحثه هستش. و ایشون به خاطر اینکه مدتی در شیراز بودن به تقوی شیرازی هم معروف شده بودن، بعد از شیراز اومدن به اصفهان، در اونجا 10 سال اقامت داشتن، تدریس میکردن. در سفری که در واقع میخواستن به سمت مشهد برن، در تهران بیمار شدن و به علت بیماری درگذشتن. پیکرشون به قم منتقل شد و آیت الله حاشق عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم بر ایشون نماز خوندن و در رواق موسی مبرقه که از امامزادگان صحیح النسب قم هستش به خاک سپرده شدن. از آثار دیگه ایشون بخوام نام ببرم، تفسیرة الناظرین هستش که در رد مبلغین مسیحیت هستش، کشف البیان فی تربیت الانسان که یک کتاب اخلاقی هستش و کتاب تذکرت المسلمین پی تحییج عامه درباره امر معروف و نهی از منکر و رساله هم در رد طایفه وهابیه دارن.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1338 که در گذشت عباس اسکندری هست. ایشون از شاهزادگان قاجاری بودن، فرزند محمد علی میرزا که پدرشون همین محمد علی میرزا از مؤسسان انجمن آدمیت بودن و جدشون محمد طاهر میرزا هم از در واقع شاهزادگان اهل در واقع دانش قاجاری که کتابهایی رو ترجمه کردن، از جمله کتاب سه تفنگدار رو. عباس اسکندری تحصیلاتش رو در دارالفنون انجام دادش، در ایشون به زبان فرانسه بسیار آشنا بود، به طوری که یک بار وقتی در مقابل ناصرالدین شاه روزنامه فرانسوی رو خون، ناصرالدین شاه فکر کرد که او داره ترجمه فارسی کردش، ناصرالدین شاه فکر کرد داره از روی یک متن فارسی بله. در واقع میخونه، ولی خب چندان به دربار رفت آمد نمی کرد. در دوره مشروطه از مشروطه خواهان بود، در دوره جنگ جهانی اول در حالی که میخواست به نیروهای ملی به پیونده توسط متفقین دستگیر شد، مدتی در زندان بریتانیایی ها بود. بعد از جنگ جهانی اول معاون اداری رئیس الوزرا حسن مشیرالدوله بود. در سال 1300 روزنامه سیاست رو منتشر میکرد که روزنامه طرفدار سید حسن مدرس بود و از جمله نویسندگان روزنامهش میرزاده عشقی بود و بعدها که میرزاده عشقی روزنامه قرن بیستم رو منتشر میکرد مدیریت روزنامه رو به عباس اسکندری سپرد. در دوره رضا شاه از کار برکنار بود، چند بار بازداشت شد و پس از 1320 روزنامه سیاست رو دوباره منتشر کرد که ارگان حزب توده شد. به خاطر اختلافی که اعضای حزب با او داشتن از حزب اخراج شد و در دولت احمد قوام در سال 1320 رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه ایران شد. به خاطر اختلافی که با میرسپا داشت استعفا داد. در 1322 فرماندار تهران شد.
بله.
و در سال 1324 با تشکیل حزب دموکرات ایران توسط احمد قوام عضو این حزب شد، به مجلس 15 راه پیدا کرد و او کسی است که به اعتبارنامه سید حسن تقی‌زاده اعتراض کرد به خاطر نقشی که تقی‌زاده در امضای قرارداد 1933 داشت و بعد از اون دیگه کارهای سیاسی رو رها کرد به در واقع خرید ملک، مخصوصا در اطراف ترشت و خیابان شاهرضا و اینها که انقلاب فعلی باشه، و منطقه مهرآباد پرداخت و بانکی رو هم به نام بانک ایران و غرب تأسیس کرد که در زمانی که در سال 1338 برای رسیدگی به امور بانک به در واقع اروپا رفته بود، در اروپا به علت سکته قلبی از دنیا رفت. یک اثری همیشون داره به نام تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا کتاب آرزو. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1353 که در گذشت آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی هست. ایشون متولد قزوین بودند، در قزوین و قم تحصیلاتشون رو انجام داده بودند و ایشون علاوه بر فقه و اصول در فلسفه هم متبحر بودند و در دوره در مدرسه عبدالله خان تهران تدریس فقه و اصول میکردم که از شاگردان ایشون میشه به امام خمینی، آیت الله حسنزاده آملی، سید جلال الدین آشتیانی اشاره کرده.
بله.
بعد ایشون به قزوین رفتن، در مسجد سلطانی تدریس میکردن. در دهه 40 به قم اومدن، اقامتشون در قم چندان طولانی نشد و به تهران اومدن و در تهران بود که در سال 1353 از دنیا رفتن. آثار ایشون هم آثار در علوم حدیث هست، هم فقه و هم فلسفه. من فقط دو مناسبت دیگر رو اشاره میکنم. یک از کام خدمتون که 1175 در گذشت احمد تفضلی، کسی که زبانشناس بودش و بعضی از کارهای مشترکشون با دکتر جالی آموزگار در واقع در سطح کارهای بسیار فاخر آکادمیک هستش و 1376 در گذشت محمد قاضی مترجم برجسته که در واقع برای شرح زندگی زیبای ایشون که به قلم زیباشون به رشته تحریر در اومده، دوستان میتونن به خاطرات یک مترجم رجوع کنن و هم با قلم زیبایشون و هم خاطرات زیبای محمد قاضی آشنا بشن.
از توضیحات شما متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من و این پرسش که سال روز انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای به امامت جمعه تهران چه تاریخی است؟ 24 دی ماه 1357 یا 24 دی ماه 1358؟ ۳۵۵۸ ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست.
سلام، میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام و روز پدر مبارک باد. گزینه دو جواب هست.
پاسخ گزینه دو، رحیم اخوان آریچ از آمو.
جواب سوال شما 1358 می باشد. مسعود نبایی از ساری مازندران.
جواب سوال شما گزینه دو می باشد. مقام معظم رهبری در 24 دی ماه 1358 به امامت جمعه تهران انتخاب شدند. آرام هستم از دهدشت، خداحافظ.
گزینه دو، احمد از شیرشهر.
گزینه دو درسته. هوداد هستم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی و مشارکتتون. خانم یا آقای سمیعی از مشهد برامون پیامک فرستادن، آقای مرادلو از تاکستان، آقای مهدی رضاوش از میاندوآب و خانم کاهدی از فولادشهر. آقای سیاوش برامون پیامک فرستادن، آقای یا خانم مرادی پیامک زدند، آقای کاظمی از صدرای شیراز مشارکت کردند و آقای سعید بیگدلی از خدابنده. ما همچنان همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14 و خوشحال میشیم که پیام هاتون رو میبینیم و صدای عزیزتون رو میشنویم. گلدسته. او اوج اطلاع و شکوفایی هنر معماری ایرانی اسلامی رو میشه در ساخت مسجدها در دوره‌های مختلف در این کهندیار مشاهده کرد. مسجدهای ایرانی به ویژه مساجد جامع عمر طولانی دارن و تحولات فراوانی هم به خودشون دیدن. مسجد ایرانی هر روز رنگی نو پذیرفته و از هر دوره یادگاری در دل و معماری و بنای خودش داره. امروز از گلدسته نام کهن مسجدی دیگر از این مرز پرگوهر به گوش خواهد رسید، در همراهی با آقای دکتر ابو حمزه، کارشناس تاریخ. سلام عرض میکنم، روزگار شما خوش.
من هم درود میفرستم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزتون در سرتاسر گیتی و خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستیم و به یک مجموعه بزرگ و تاریخی به نام حسن پادشاه یا میدان صاحب العمد تبریز و مسجدش اشاره خواهیم کرد.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. می‌دونیم که تقریبا این مجموعه بزرگ در زمان ساخت شده 600 سال پیش 160 هزار متر مربع بوده و در شهر تبریز واقع هست. الان شاید این میدان به عنوان در حقیقت مسجدش و میدان قدیمیش به نام صاحب الامر میشناسیم، مسجد مدرسه اکبریه در کنارش بوده، مسجد و مدرسه حسن پادشاه در کنارش بوده که خب الان میدونیم در محوطه بازار شتربان و میدان صاحب‌آباد واقع شده و در زمان آقلوها در حقیقت ساخته شده. شاید دو برابر، اگه بخوام حالا تو ذهنشون شنوندگان عزیز، دو برابر تقریبا میدان نقش جهان اصفهان.
بله.
جامعه بزرگی بوده و مجموعه بزرگی بوده. در کتاب‌های مختلف مثل کتاب جهان نما در موردش نوشته شده جامعه سلطان حسن که از بناهای اوزان حسن پادشاه آقلو بوده، به طرز جوامع سلاطین با سنگ تراش و صلب ساخته شده که دقیقا سنگ مرمر بوده و یکی از مساجد خیلی زیبا در زمان خودش بوده. یکی از شاهکارهای هنر معماری ایران گنبدهایمونم با کاشیکاری بوده، از چهار سو دارای منافذی بوده با سنگهای مرمرین مزین و شده بوده و روی هر چهار دیوار این مسجد بزرگ رو با اسلیمی‌ها، تورنج‌ها، گل‌ها، بوته‌های گوناگون و کتیبه‌های متعدد حجاری و گچبری کرده بودند و بالای درها و پنجره‌ها نیز سنگ نوشته‌هایی با خط ثلث وجود داشته و در طرفین محراب این مسجد هم دو تا پارچه ستون سنگ زرد رنگ قرار داشته. اینها رو از کتاب‌های قدیمی ما می‌تونیم ببینیم.
بله.
اما خب وضعیت کنونی مسجد حسن پادشاه از همه اون سنگ تراش‌ها و کاشی‌ها جز اندکی باقی نمانده، چون در اوایل قرن حاضر در این محل مسجد با ستون چوبی و سقف مسطح برپا کردن که هنوزم البته مورد استفاده اهالی قرار میگیره. این مجموعه بی‌نظیر بوده، حالا گفتم خدمتون این مسجد و مدرسه‌ای که در کنارش بوده و حوادث مختلفی متأسفانه براش اتفاق افتاده، سیل، زلزله و دیگرگونی‌هایی که اتفاق افتاده. من بگم این مسجد در کنارش یک محوطه بزرگ، حمام، در حقیقت محل استراحت کاروان‌ها، مغازه‌های مختلف، اینا همه قرار داشته و حسن پادشاه رو نمادی از زندگانی مردم تبریز کهن میدونستن. در اون تاریخ فرهنگ و سیاست و زندگی مردم به هم آمیخته بوده. توسط اوزون حسن یا فرزندش یعقوب ساخته شده، اینها رو بعضی از منابع نوشتن و شاید بشه گفتش که یک قطعه بزرگ از هنر ایران بوده و مجموعه بی‌نظیر که حالا این مجموعه 700 ساله اگر بخوایم بگیم در حکومت آقلوها ساخته شد و در وصفش سیاح فرانسوی شاردن میگه که خیلی دیدنی بود و یکی از بزرگترین میادین و یکی از بهترین جاهایی بوده که من دیدم.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما و باتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خوشحال شدم، خدا نگهدار شما.